من امروز مهمان دارم در استودیو، آن هم دو مهمان عزیز و نازنین و زحمتکش و مهربان و خیر و نیکوکار و دیگه هرچی صفتهای خوب بذارم برای این دوتا دوست عزیز کم هست و یکیشون از این عزیزان در ایرانه، یه نفر هم که همیشه حاضر و آماده، حاضر به یراق میگن به قول معروف، برای کمک رسانی و امداد رسانی به مردم خوب شهر گوتنبرگ و همینطور مردم سراسر ایران و جهان و اصلا یه وضعی، یه چیزی میگم یه چیزی شما میشنوید. دارای عزیز در استودیو هست و امروز گفتگو میکنم با دارا و در این حال از طریق تلفن و واتساپ با فرشاد حقیقی، مرد بزرگ نیکوکار هنرمند همراه هستیم. فرشاد جان درود بر تو، صدای شما روی خط هست، یه سلام علیک اول با دارا و با شنوندگان داشته باشید.
سلام و درود میفرستم به شما حمید عزیز، دارا جان و شنوندگان عزیزتون. صدای منو دارین؟
بله بله بله، صدای شما خیلی خوب شفاف.
خوشحالم که به حال این سعادتی شد که بتونیم در خدمت شما باشیم، در خدمت هم همین جان و دارای عزیز که دلم براتون تنگ شده خیلی.
ما هم همین جان
دارا جان شما سلام علیکم باشه.
من اولا عرض ادب و ارادت دارم خدمت یکایی که هموطنان عزیزم، شنونده های خوب، مخصوصا به فرشاد عزیز که خاطرات قشنگی رو با هم رقم زدیم، و حمید عزیز که این امکان رو در
خاطرات کبابی منظورتون؟
نه کبابی ما تو کرمانشاه کباب نمی‌خوردیم کردم ما کنسرو بود، ولی به حمید عزیز که این موقعیت ایجاد کرد برای ما که بتونیم گپی با دوستان عزیزمون، هموطنان عزیزمون در نقاط مختلف کشور و دنیا حرف بزنیم، و اینکه ارادت خودم رو اعلام کنم به فرشاد عزیز که با افتخار سنگر به سنگر کنارش بودم در کرمانشاه و بغض میگیره تو وقتی من یاد کرمانشاه میفتم. فرشاد جان خودت ادامه بده، من در خدمتت خواهم بود.
خدمت از ماست، عرضم به خدمتتون که سوال بفرمایید، من در خدمتتون هستم حمید جان.
من سوالی ندارم، حمید باید سوال بکنه از شما. ولی در هر صورت متاسف هستم برای این که مسئولین نابکار و ناآگاه ما کارهایی رو میکنن که مجبورن مردم سیویک، مردم عادی دست به دست هم بدن و کمک به همدیگه بکنن و یاری رسانی کنن به همدیگه.
دارا جان حالا الان یه به خود جلو جلو نرین دیگه، بذارین منم بهتون برسم. عرض به حضور شما که شنوندگان محترم رادیو پیام، خیلی ممنونم از تماسهایی که میگیرین در ارتباط با متنی که در ابتدای برنامه من دکلمه کرده بودم، این شعری که براتون در واقع خوندم، والا نمیدونم شاعرش کیه، این رو از یکی از کانال‌های تلگرامی پیدا کردم و براتون خوندم و در واقع نامربوط نبود به برنامه‌ای که امروز براتون تهیه خواهیم کرد و تقدیم حضورتون خواهد شد، که ما انسان‌ها اگر که مهربان نباشیم، اگر کنار همدیگه نباشیم، اگر اتحاد نداشته باشیم، اگر دستمون رو در دست همدیگه نگذاریم، هیچ کس به داد ما نخواهد رسید و بایستی به همدیگه کمک بکنیم. قصدمون این بود و اصلا برنامه امروز رو به همین منظور ترتیب دادیم و خب همه شما، شاید خیلی از شنوندگانی که همکنون صدای فرشاد رو شنیدن، میدونن که فرشاد چند سالی است کار و زندگی و اصلا همه خودش رو وقف در واقع و تمام فعالیتاش رو وقف کمک به اتفاقات طبیعی که در مملکتمون میفته، مثل زلزله، سیل، نمیدونم اینها، از زمان کرمانشاه همچنان اکتیو با تیمی که کنارش هستن داره کار میکنه تا به امروز. من دوست دارم که یعنی اول ازش بپرسم الان در کجای کره خاکی فرشاد هست؟ داره در کجا الان؟
قبلش همینجا من فقط یه سوال بکنم جسارتم، ما چقدر زمان داریم که من زیاده گویی نکنم؟
ما یه نیم ساعت 40 دقیقه‌ای با هم صحبت
بسیار
میکنیم.
عالی. بسیار عالی، بس فرصت هست.
بله بله،
فرصت عرضم به خدمتون که من الان در منطقه بلوچستان هستم، در منطقه‌ای که سیل زده هستش و تقریبا یک ماه خورده ای از سیل میگذره، به همراه تیمی که همیشه یار و یاور و همراه بودن و تمام عزیزانی که محبت داشتن ما رو حمایت کردن و کمک کردن، مشغول به فعالیت و کاری امدادرسانی هستیم. گرچه که به هر حال تقدیر روزگار، یه جایی من خودم میگم که خدا این لیاقت رو داده به من که بتونم خدمت بکنم، چون که واقعا احساس وظیفه میکنم نسبت به این داستان. از زلزله بم تا زلزله ورزقان، زلزله کرمانشاه، سیل گلستان، لرستان، خوزستان و الان هم که سیل بلوچستان متاسفانه اتفاق افتاده، سعادت اینو داشتیم یا متاسفانه که این اتفاقات افتاده، ولی به هر حال تونستیم انجام وظیفه بکنیم و خدمت رسانی بکنیم به هموطنای عزیزمون در حد توان. کما اینکه واقعیت اینه سلام، کما اینکه واقعیت اینه که هر کدوم از این اتفاقهایی که افتاده که یه بخشی از صحبت‌هامون خواهد بود مطمئنن که بیشتر حالا انشالله راجع به صحبت میکنم، خیلی از این اتفاقهایی که اتفاقات طبیعیه متاسفانه همیشه میگن یه بخشیش طبیعت کار خودش رو انجام میده، ولی اتفاق وقتی میفته و یک فاجعه بزرگی رو رقم میزنه خیلی وقتا انسان‌ها دخیل هستن در میزان خسارت فاجعه‌ای که به بار میاد
و همینطور عدم مدیریت در واقع صحیح.
اون برای بعدشه، بله اون برای بعدشه، ولی واقعا قبلش وقتی یک مدیریت درست نمیشه، وقتی کارهای درستی انجام نمیده. من مثلا میدونم مثال بزنم که مثلا زلزله سرپل زهاب، دارا جان اومد و اونجا واقعا دارا حماسه آفرید، حمید جان واقعا فوق‌العاده بود، با اخلاق دقیقی که داره و وسواسیاتی که داره توی کارش، واقعا اونجا یکی از محبوب ترین آدم‌های اونجا تبدیل شده بود که همه بچه‌ها هنوزه به یادش هستن و همیشه ذکر خیرش هست. یکی از اتفاقاتی که افتاد، دارا میدونه توی سرپل زهاب یک بولوار اصلی داره، قسمت جنوبی بولوار که 100% تخریب بود و بیشترین میزان کشته رو داد به خاطر عدم مدیریت و سوء مدیریتی بود که توی منطقه اتفاق افتاده بود. یعنی این که
به خاطر مجوزهای در واقع غیر درستی که صادر شده.
حالا خیلی جالبه این دقیقاً الان مجوزها رو الان خدمتتون عرض میکنم. بعد از اینکه جنگ ایران و عراق تموم شد، خب سرپل زهاب جزء جاهایی بود و قصر شیرین که در واقع توسط عراق اونجا دست عراق بود، بعد از این داستانا تخریب شده بود و تخلیه شده بود شهر. اومدن شروع کردن نخاله های شهر و خونه‌هایی که تخریب شد ریختن قسمت جنوبی این بولوار که الان بولوار اصلی شهره، زمینای کشاورزی بود، روش رو صاف کردن. یعنی نخاله بود، مثلا زیرش هیچ اتفاق نبود، زمین سفتی نبود و روی اون نخاله ها مجوز ساخت دادن.
ای وای،
یعنی هیچ پی نداشتین ساختمون.
بعد فروکش کرد دیگه، همه ریخت.
و موقعی که با زلزله‌ای که اومد، خیلی جالبه، قسمت شمالی بولوار 20% تخریب داشت نهایتاً، 15-20%، و قسمت جنوبی بولوار که روی نخاله ها ساخته شده بود که یک حجم خیلی زیادی هم خونه ساخته شده بود، 100% تخریب شد. محله فولادی، محله زعفران و یه سری محله های دیگه، اینا 100% تخریب و متاسفانه همچنان خیلی دارن توی کانکس زندگی میکنن و نتونستن بعد از 2 سال خورده ای خیلی از این هموطنامون نتونستن صاحب خونه بشن.
سوال مشخص من فرشاد از تو این هست که به واسطه یه سرنگونی هواپیما توسط موشک های سپاه، خب اتفاقی که افتاد اینه که یه کمی اطلاع رسانی در مورد سیل سیستان و بلوچستان کم رنگتر بود و اون سرنگونی هواپیما خیلی پررنگتر جلوه کرد و شاید مردم نگاهی دیگه آنچنان به سیستان و بلوچستان نکردن،
متاسفانه بله،
و تحت تاثیر قرار گرفت. اون خبر پوشش خبری بیشتری داشت و بولدتر شد و خبرگزاری های دنیا در ارتباط با این خبر بیشتر و بیشتر مطلب نوشتن تا سیل سیستان و بلوچستان، که من دوست دارم که اگر که در اختیارت هست و اطلاعات کافی داری، میزان خسارتی که این سیل زد و چه اتفاق افتاد، از کجا شروع شد و تا به حال چه کارهایی انجام شده، اصلا کاری انجام شده، دولت کجا ایستاده، مردم کجا ایستادن در مورد سیستان و بلوچستان و کمک‌های مردمی تا به حال چقدر رسیده به شما و چه توقعی هست، یه کوچولو صحبت کنیم با هم
دیگه.
قبل از اینکه شما بگین دارا میخواد صحبت کنه.
یک نکته خیلی کوچیک میخواستم خدمتتون عرض کنم. اول اینکه ملت شریف و عزیز سیستان و بلوچستان، مخصوصا قسمت‌های محرومش، نه فقط به خاطر حالا موشک زدن به هواپیما، در طول تاریخ من نگاه کردم و مطالعه کردم می‌بینم مردم واقعا محرومی بودن. در کل مناطق مختلف کشور، بخش‌هایی از کردستان و بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از مرکز ایران آدمای محروم بودند، از قبل بودند، نه اینکه فقط حالا بند خداها
بعد از این سیل اتفاق افتاد. از قبل در واقع منطقه محروم داشتن.
یعنی مناطق محرومی بودن و الان متاسفانه محرومتر شدن،
مزید بر علت شد.
واقعا وحشتناکه. حالا من میکروفون میسپارم به فرشاد عزیز، میتونه گزارشاتو بنویسه، ولی واقعا از صمیم قلب به درد میاد دل آدم که چرا در مناطق مختلف کشور سوء مدیریت های غلط، سوء پیشینه های غلط باعث میشه که یک بخشی از قومیت ایرانی زیر ظلم مضاعف قرار بگیره و بخش دیگه در یک همکی بهتر از اونا تو رفاه باشه. به هر حال میسپرم دست فرشاد جان که ببینم اطلاعاتی که میتونه با ما بده چقدر دقیقه و چجوری میتونیم کمک کنیم به این عزیزان.
خواهش من همین جان، طبق فرمایشات شما واقعا همین داستان اتفاق افتاد. یعنی حادثه هواپیما خیلی تحت تاثیر قرار داد، تحت پوشش قرار داد سیل بلوچستان و یه جورایی فراموش شد. میزان مشارکتی که مشارکت مردمی که در اتفاقات قبلی بود نسبت به سیل بلوچستان بسیار بسیار پایین‌تر بود، اونم به خاطر واقعا یعنی
اتفاق ناگواری بود که آره هممون رو سوگوار کرد.
اطلاع رسانی آره دقیقا هممون رو سوگوار کرد و همه رو توی شوک برد و همین قضیه پوشش داد این سیل بلوچستانو. و متاسفانه میزان مشارکت مردمی نسبت به اتفاقهای گذشتهی که ما تجربهش رو داشتیم بسیار بسیار پایین بود. و اما سوال بعدیتون که اصلا این سیل چطوری شکل گرفته، که بازم میگم دست انسان در کار است و عدم مدیریت و سوء مدیریت، با توجه به این که زمین‌های منطقه سیستان و بلوچستان زمین‌های بایری اصولاً و می‌دونین که موقعی که بارون میاد اگر زمین حالا پوشش گیاهی داشته باشه یا درخت داشته باشه، آبی که میاد ریشه درخت یا اون گیاه آبو جذب خودش می‌کنه، ولی موقعی که زمین بایر باشه راکت میشه و دقیقاً مثل این که مثلا یک آبی رو بریزین مثلا روی پارکتی شروع به حرکت کردن میکنه. میزان در واقع بارندگی که بوده و بارشی که بوده و میزان سیلی که اتفاق افتاده 3.5 برابر سیلی بود که در منطقه گلستان اتفاق افتاد. خوشبختانه یک اتفاقی افتاد، یعنی کشته خیلی کم داد، اتفاقات این مدلی خیلی کم داشتیم ما، 2 یا 3 نفر نهایتاً بر اثر سیل متاسفانه جون خودشون از دست دادن. میگم خوشبختانه بخاطر اینکه میزان در واقع تلفات جانی بسیار کم بوده، ولی همونطوری که دارا جان گفت حمید، واقعا اونجا من قبلا رفته بودم سیستان و بلوچستان چرخیده بودم، ولی این مناطق رو نرفته بودم.
من تصاویر واقعا زیادی دیدم از کودکانی که در تا کمر توی آب بودن و بله، مثلا غذایی که حالا بهشون رسیده بود رو داشتن تعارف میکردن به اون کسی که داشت ازشون عکس میگرفت، یا نمیدونم. تصاویر دردناکی بود این تصاویر که اصلا اشک آدم رو در میآورد.
خیلی جالبه همین جان. این حالا طبق صحبتهای شما من به اینجا هم حتما میرسم که راجع به همین حرکاتی که مردم بلوچستان انجام دادن حتما راجع به اینم صحبت خواهم کرد که مقایسه بکنم با بقیه اتفاقاتی که افتاده. اول راجع به سیل اجازه بدید من صحبت بکنم که اصلا چجوری شکل گرفت و چطوری بود. سیل که اومده در 2 منطقه کوهستانی که شاید خیلی باورشون نشه در بلوچستان کوه وجود داشته باشه، من فکر می‌کنم کویره، نه، یک جاهایی از بلوچستان کوه داره و حتی برف میاد در زمستان. از 2 منطقه در واقع کاجو و بنت شروع شده که مناطق کوهستانی هستش و در واقع شما فکر بکنین که مثل یک دوشاخهی به سمت پایین و به سمت دریای مکران یا اقیانوس هند حرکت کرده. و یک اتفاق خوبی که افتاده، خدا رو شکر که حداقل این سیل یک چیز طبیعی به وجود آورده که اصلا باور کردنی نبود. همین من اولین بار دیدم واقعا خوشگم داده بود، تا چند دقیقه نمیتونستم حرکت بکنم، انقدر قدرت این سیل زیاد بوده که یک دره‌ای با عمق 8 متر 10 متر در عرض فکر بکن 150 متر به طول 20 کیلومتر ایجاد کرده، یعنی زمین رو کنده یک دره به وجود آورده و زمین رو کنده و رفته تا دریا. یک شانسی که آوردن این دره‌ای که به وجود آورده داخل روستاها نیفتاده، روستاها آب گرفتگی بوده، یعنی اگر این دره‌ای که به وجود اومده میافتاد توی روستاها هیچ اثری نه از خونه ای نه از انسانی و نه از چیزی میتونستیم پیدا بکنیم. خوشبختانه میشه واقعا اینجاشو گفت خوشبختانه که این اتفاق افتاد که داخل روستاها وارد نشده و این اتفاقی که افتاده و این در واقع چیز طبیعی که ایجاد شده، پدیده طبیعی که ایجاد شده، افتاده توی زمین‌های کشاورزی. ولی واقعا میزان مشارکتی که بوده و طبق معمول میزان مدیریتی که اونجا اتفاق افتاده از طرف نهادهای دولتی واقعا زیر خط فقره. همونطوری که داراجان خودش شاهده، ما توی سرفلزاب توی فرمانداری قصر شیرین نشسته بودیم و یه دفعه اومدن داشتیم با فرماندار صحبت میکردیم، اومدن که فرماندار رو توبیخ بکنن که چرا شما رئیس هلال احمر قصر شیرین رو بازداشت کردیم. همون شب اول فرماندار دستور داده بود که رئیس هلال احمر قصر شیرین رو بازداشت کنن. دلیلش چی بود؟ داشتن تعریف میکردن میگفتن که آقا 5 دقیقه از زلزله گذشته من زنگ زدم به رئیس هلال احمر که در سوله ها رو باز کنیم ما کمک بکنیم، چون که میدونین که موقعی که بحرانی اتفاق میفته فرماندار نقش رئیس ستاد بحران اونجا رو میگیره و تمام نیروها باید زیر نظر فرماندار باید عمل بکنن.
بله.
و رئیس هلال احمر امتناع کرده از این کار، گفته من دستور از بالا دارم که کمک نکنم، من تا اینو با گوش خودم نمیشنم باورم نمیشود.
کاملا یادم
چرا؟ یادت که داره دلوقتي. چرا؟ چون که اون منطقه بیشتر اقلیت مذهبی هن. یا اهل حق هن، یا سنی هن. یعنی هلال احمر دستور داشته که کمک نکنه، که همونطوری که همه میدونن ارتش وارد کار شد اون شب اول، که اگه ارتش وارد کار نمیشد آمار کشته ها خیلی بیشتر از اون بود، که در واقع خب آمارم طبق معمول خیلی کم اعلام کردن، 378 نفر اعلام کردن در صورتی که آمار بالای 3000 نفر بود. و اون منطقه هم واقعیت همینه، یک بخش عمدتاً از در واقع هموطنان اهل تسنن ما هستن که دیگه مشخصه یک منطقه کاملا فراموش شده ایه. و اتفاقی که افتاده اینه که متاسفانه سیلبندهایی که درست کرده بودن سیلبندهای درستی نبوده، سیلبندهایی نبوده که بتونه مقاومت بکنه در برابر این سیلها، آب پشت اینا جمع شده و این سیلبندها همه شکسته شده و آب یه دفعه سرازیر شده به سمت پایین، حجم آب زیاد بوده، سدم باز کردن و این فاجعه به وجود اومده. و متاسفانه نیروهای دولتی طبق معمول کار خاصی انجام نمیدن. آدم دوست داره یه همچین اتفاقی میفته نیروهای دولتی کاری انجام بدن، کار من یا خیلی کسایی دیگه نیست.
دوست
در واقعیت
دوست داشتن نیست فرشاد عزیزم، بحث وظیفه است. و اتفاقا الان شنونده‌ای تماس گرفتن و همین رو در واقع متذکر شدن که با کمال میل دوست دارن کمک بکنن و راه‌های کمک رو خواستن که حالا اعلام خواهیم کرد. و در ادامه گفتن که اگر که ما این کمک ها رو خودمون انجام بدیم در واقع یک جورایی وظیفه دولت رو، یعنی دولت رو راحت کردیم، کار دولت رو انجام دادیم و عملا اون مبالغی که باز هم سهم سیستان و بلوچستان و سایر مناطق محروم کشوره باز هم به لبنان و نمیدونم فلسطین و سوریه و نمیدونم به عراق سرازیر خواهد شد.
آخه ببین همین جان کاملا حرف ایشون و اتفاقا توی اینستاگرام هم یکی از همشهریای در واقع یوتیوبری برام اینم بازم نوشته بود که من به ایشون هم توضیح دادم و چند نفر دیگه. ببینید یه چیزایی همین جان واقعیت ما نمیتونیم از زیرش فرار بکنیم، متوجه این داستان اینه که واقعیته که نیروهای دولتی رسیدگی نمی کنن. اگر ما کمکی نکنیم اونام هیچ کاری نمی کنن. نه اینکه چون که ما داریم کمک میکنیم اونا میگن خب مردم دارن کمک میکنن ما کمتر کمک کنیم، نه بیشتر از این کمک نمی کنن، به خاطر مردم نیست. و موقعی که کمک نکنن اون بدبخت ها این اتفاقی که براشون افتاده خیلی فاجعه بارتر خواهد شد. و حداقل یک کسی من یا بچه هایی که هستن، دوستانی که دارن توی منطقه و خیلی از تیمای مردمی که هست دارن کمک میکنن، وظیفه انسانی خودشون میدونن که این کار رو انجام بدن. کمونی که در همه جای دنیا وقتی یک اتفاقی میفته مثلا آتش سوزی که توی استرالیا اتفاق افتاد، مثلا درخواست داد از نیروهای مردمی که برن اونجا کمک بکنن. درسته دولت کاملا وظیفه‌شه، ولی این یک واقعیت متاسفانه مثل خیلی از واقعیت‌های دیگه در این مملکت خیلی تلخه. ولی
اگر که ما هم کمک نکنیم به عنوان مردم، کمک‌های مردمی در واقع این مجاب نمی‌کنه دولت رو که قدمی بیشتری برداره برای این موضوع.
به هیچ عنوان.
ببین همین اتفاقی که جان. به قول معروف میگن اگر من بشینم تو بشینی اون بشینه، کی میخواد بلند شه و کی میخواد اقدام بکنه؟
مثل میدونی مثل چی دقیقا؟ مثل این میمونه که ببینید
آقا من... پس میریم روز جمعه رای میدیم دیگه.
حتما. مثل این میمونه که شما کنار یه ساحل وایسادین و میبینی یه نفر داره غرق میشه، چی کار میکنی؟ شروع میکنی به داد زدن؟ نگاش میکنی؟ یا واقعا خودتو میزنی به آب؟ اگر شنا بلدی میری کمکش میکنی و از آب میکشیش بیرون. حتی ممکنه شما بلد نباشی و حتی احساسات به دیگه این کار رو انجام بده. این هم دقیقا همینه. ببین یک جاهایی اون با واقعیت های جامعه همونه، واقعیت های مملکت همونه، نمیتونیم ازش فرار بکنیم و مطمئنه اگر ما کاری انجام ندیم دولت انجام نمیده.
صدات فاصله گرفت، فرشاد از گوشید
فکر. الان خوب شد؟
بله. خب.
کمان که واقعا بارها اتفاق افتاده دیگه، واقعا این کار انجام نمیدم.
فرشاد جان ببخشید میپرم توی حرفت، ولی مسئولیت پذیری یه بخشی از خصوصیت انسانی آدمه. من فکر میکنم اون لحظه‌ای که من تو کرمانشاه در این سعادت رو داشتم در کنار شما باشم عزیزان، احساس کردم یه نقصی توی خودم هست، توی ورد، توی قسمت بهزیستی و بهداری. اومدم سوئد با خودم قسم خوردم، یعنی با خودم قول دادم که حتما توی ورد برم درس بخونم و باور شاید نکنی 8 ماه به صورت اینتنسیو نشستم بهیاری خوندم. که اگر دوباره همچه اتفاقی افتاد من لااقل
توانمندی خودم رو آماده
کردم برای اینکه اگر متاسفانه اتفاق دوباره افتاد من بتونم با عملکرد بهتری انجام بدم. و متاسفانه هیچ کدوم از مسئولین کشور ما هیچ کدوم به هیچ عنوان حاضر نمیشن مسئولیت بپذیرن و حاضر نمیشن خودشون اپدیت کنن، خودشون اونا آماده
که خوابن فدات چم داره چی
دنیا
صحبت
رو آب برده. خوابن خواب برده متاسفانه اینجوریه. و برای همین من خواهشم از صمیم قلب اینه که هر کدوم از عزیزانی که صدای ما رو میشنفن دست یاری به هم دیگه بدیم. یعنی روز قلب ها یک هفته پیش بود، مردم راجع به عشق و مهر و محبت با هم حرف میزدن، به هم میل میفرستادن و اس ام اس میفرستادن، خیلی همدیگر رو دوست دارن. ولی در مراحل سخت، در اون لحظات خیلی دردناک، یادشون میره همدیگر رو. من امیدوارم این یادآوری باشه و این تلاشی که شما فرشاد عزیز تو ایران میکنی و یا ما اینجا هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم، با اینکه کار زیاد بزرگی نیستیم، ولی به هر حال این کاری که از دستمون برمیاد واقعا باید انجام بدیم. حالا بغیر از اینکه مسئولین آیا مسئولیت میپذیرن یا نمیپذیرن، این وظیفه انسانی هر انسانه. ببخشیم پریدم تو حرفت، مشغول باش و ادامه بده تو.
خواهش میکنم. نه این واقعیتیه که باید بپذیریم این داستانو که واقعا کمک نمیکنن در حد یه چیز خیلی خیلی کمی. ولی الان راجع به همون سیل که خدمتتون عرض بکنن، ببین دو تا بخش داشته سیل. یه بخش همون کوهستانی که سیل از اونجا شروع شده و یه بخش دشته که منطقه دشت یاری و زرآباده. ما تیم ما الان توی منطقه در واقع کوهستانی و مناطق صعب العبور ما داریم اونجا فعالیت میکنیم و انجام وظیفه میکنیم. مناطقیه که باورت نمیشه دارا جان، جاده‌ای وجود نداره. نفکر کنین یکی
دقیقاً مثل
روستا.
کوهای خوزوی
یه دفعه 80 تا روستا، نه اونجا شاه در مقابل بلوچستان. باورتون نمیشه دفعه مثلا میبینی 100 تا روستا و جاده، حتی جاده خاکی نیست، از توی رودخونه باید رد بشی. فیلم هایی که من گذاشتم توی پیجم که باید یاد توی کانال در واقع امداد رسانیمون ببینین کاملا متوجه میشین. یعنی اونجا فقط باید با ماشینای شاسی بلند رفت، کما اینکه ما موقعی که رفتیم مثلا یه دونه پرادومون سوخ افتاد تو رودخونه و با اهالی روستا کشیدیم بیرون و فقط ماشینای فور ویل، اونم کسایی که واقعا از ماشینشون گذشتن میتونن اون مناطق رو. اصلا جاده‌ای وجود نداره، کاملا راه ارتباطی قطعه. جاهایی که ما داریم میریم فقط و فقط هلیکوپتر رفت، اونم فقط رفتن آمار گرفتن. تنها چیزی که دادن خود اهالی میگفتن، میگفتن اومدن یه دونه کنسرو به ما دادن، یه دونه شامپو و یه دونه نمیدونم بسته مثلا خرما در همین حد کمکشون بوده. خب و این مناطق مناطقی کاملا فراموش شده است. باورتون نمیشه. یعنی باور
کردن سوال یه خورده تخصصی تر دارم، امیدوارم این سوالی که ازت میپرسم دوچار مشکلت نکنه. میخوام ببینم مردم اون منطقه در ارتباط با دولت چگونه فکر میکنن. آیا همونهایی نیستن که احیانا با یک گفتمان خیلی ساده به دلیل ساده اندیشیشون، به دلیل عدم آگاهیشون برن در انتخابات، در صندوق‌های رأی، نمیدونم حامیان همین دولت باشن در جایگاهی، در جایهایی، حالا مثلا
آخه ببین همین جان، این حرف رو من دارم بهت میگم، جاهایی هست که اصلا جاده ندارن. ما موقع که رفتیم اونجا این باور کردنی نیست،
یعنی اصلا جزء مناطق فراموش شده هستن، اصلا حساب نمیشه، تو آمار نمیاد.
این باور کردنی نیست ولی این واقعیته. ما تو اون جایی که رفتیم اولین غیر بلوچ هایی بودیم که شاید توی 40 سال گذشته اینا به عمرشون میدیدن. اینا تو کپر دارن زندگی، اصلا خونه ای ندارن تو کپر. مثلا راه ببینید، مثلا از روستای مثلا تنگ سر یا مشکنت بخوای بیای به اولین جایی که چانف اسمش، که مثلا یک شهر که نیست در واقع دهستانه، به اونجا برسی 4 ساعت باید توی کوهستان و توی مناطق صعب العبور باید رانندگی بکنی. یعنی اگه کسی مریض بشه قطعا اونجا بنده خدا میمیره، چون اصلا هیچ راه انتقالی وجود نداره که بخوام بیام برسونمش مثلا به شهری، درمانگاهی، چون اصلا اونجا درمانگاه و این داستانا نداره. که باورتون نمیشه، آدمایی که اونجا بودن من با چشم خودم دیدم، حتی دمپایی هم نداشتن که پاشون بکنن. این خیلی دردآوره. یعنی پابرهنه بودن. بچهای اونجا هیچ اسباب بازی نداشتن. من خودم اصلا تمام روح و روانم خیلی، ببین از زلزله بم تا الان من هر اتفاقی توی مملکت افتاده رفتم امداد رسانی کردم، کار کردم و کمک کردم، ولی این میزان فقر ندیده بودم امیر دارا جان، ندیده بودم واقعا به عمرم. کودکان اونجا باورتون نمیشه، من یک صحنه ای رو دیدم که فقط 10 دقیقه نشسته بودم، واقعا نمیتونستم، پاهم سست شده بود، نمیتونستم حرکت بکنم. یک جایی دیدم که مثلا بچه‌ها واسه خودشون درست کرده بودن که بازی بکنن. فکر میکنی با چی بازی میکردن؟ با قوطی خالی پنیر، با در مثلا کنسرو، اینا وسایل بازیشون بود. یعنی هیچ تصوری از اسباب بازی تو ذهن این بچه نیست، هیچ تصوری از چیزای دیگه تو ذهن این بچه نیست. یعنی اصلا من باورم نمیشد اگه میشه به قول معروف الان توی 2020 یه همچین جاهایی، با این وجود که من خیلی جاها رفتم، خیلی جا دیدم، امداد رسانی کردم توی منطقه محروم، ولی این محرومیت رو واقعا به عمرم ندیده بودم.
حالا من اتفاقا دارم همین الان توی کانال تلگرامی تیم امداد رسانی کالمانو هستم، تیمی که شما باهاشون همکاری میکنین یا در واقع با شما همکاری میکنن، و دارم تصاویر و ویدیوها رو میبینم و از مردم خوب شهرمون میخوام که به این در واقع کانال تلگرامی تیم امداد رسانی کالمانو به فارسی همینجوری بله. که لطفا میتونن جستجو بکنن در کانال تلگرامشون،
تمام فعالیت های ما رو توی این کانال میتونن
و همه چی رو میتونن رصد کنن، گزارش ها رو ببینن و اتفاقاتی که داره درون منطقه از ابتدا افتاده و تا به حال و تغییرات رو مشاهده بکنن. و دقیقا همین تصاویری که فرشاد داره براتون توضیح در واقع با زبانش میده به صورت تصویری میتونید اونجا مشاهده بکنین و هر وقت آدم نگاه میکنه این تصاویر رو یه جورای دل آدم به درد میاد و ناخودآگاه به این که سمت کشیده میشه که چه کاری از من ساخته است و من چه کاری میتونم بکنم. خب حالا همین، چون تعداد تماس ها اینقدر در واقع زیاد هست، منم نمیرسم که تلفن ها رو پاسخ بدم، خیلی هاشون رو معذرت میخوام که نمیتونم پاسخ های تلفن رو بدم، ولی احتمالاً سوال مشترک خیلی از این دوستانی که تماس میگیرن این هست که چگونه میتونن در واقع بخشی از اینجا از شهر گوتنبرگ به شما یاری برسونن، و اگر که حتی شماره حسابی در ایران هست میتونن از طریق اقوام دوستانشون بخوان که از ایران به شما کمک های نقدی یا کمک های غیر نقدی بکنن.
ببین حمید جان، اول یه چیزی بگم راجع به تیم خودمون. این تیم وابسته به هیچ نهاد، ارگان یا سازمان دولتی نیست، کاملا مردمیه و همیشه هم هدفمون همین بوده. حتی خیلی از میدونم گروه های دولتی خواستن همکاری کنن، ما حتی کمکشون هم قبول نکردیم، چون که میدونیم که اگر کوچکترین کمکی از یک جای دولتی قبول بکنی 100 تا چیز دیگه ازت میخواد. به خاطر همین خدا رو شکر سالیان سال هیچ ارتباطی با این داستان ها نداشتیم و همین کمک عزیزانی که به ما لطف داشتن، اطمینان داشتن و کمک کردن، تونستیم با همینا برنامه ریزی بکنیم، دست بزنیم به دست هم و انجام وظیفه بکنیم. راجع به این داستان من خواستم همین رو بگم خدمتتون، چون که مشارکت مردمی بسیار پایین بوده، واقعا اینه که ما یه بخشی برای مشکل خوردیم. ببینیم ما فاز اولمون که اقلام پخش کردیم، کمک‌های پزشکی بردیم اونجا، لباس بوده، نمیدونم پتو بوده، بخاری و خیلی چیزای دیگه، اینا رو انجام دادیم. چون که توی بحران توی هر زمانی کاملا یه چیز مشخص و جهانیه که تو هر هفته تو یک برنامه مشخصی داری. الان در واقع ما از فاز اول اومدیم بیرون و رفتیم در فاز دوم که بحث در واقع زیرساختیه. خیلی از این جاها همون دستشویی ندارن، خونه هاشون اگر حتی خونه‌ای درست کردن که با همون سنگ‌هایی بوده که از بستر رودخونه آوردن و با گل مثلا یک خونه‌ای درست کردن، 4 تا دیوار آوردن بالا، به خاطر اینکه با گل ساخته شده اینا بسیار بسیار مقاومتش پایینه و اکثر خونه هایی که اونجا تخریب شده و آسیب دیده به خاطر همین داستان بوده. کاری که ما داریم انجام میدیم الان در واقع رفتیم توی فاز در واقع زیرساختی. ما اومدیم چیکار کردیم؟ سیمان در اختیار اینها میذاریم که خونه هاشون رو مقاوم، یعنی حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم، چون که یه واقعیت کارهای خیلی زیرساختی و بنیادی از عهده ما خارجه، ما که نمیتونیم بیایم جاده براشون درست بکنیم. متوجه این؟
بله.
ولی حداقل کاری که انجام میتونیم بدیم اینه که خونه هاشون رو مقاوم سازی بکنیم، یا اگر تخریب شده متریال در اختیارشون بذاریم که بتونن خودشون این کارو انجام بدن، یا نیروهایی که اونجا ما داریم کمکشون بکنن با توجه به متریالی که هست، حالا سیمان نمیدونم گچ یا چیزایی که هست، بتونیم این کارو انجام بدیم. الان در حال حاضر ما 1500 کیسه سیمان در منطقه در واقع چامف یا همون منطقه آهوران که در واقع حوزه‌ای هست که ما انتخاب کردیم و در واقع پایلوت برداشتیم اونجا رو و فوکوس داریم توی همون منطقه داریم کار میکنیم، این کار انجام دادیم. مثلا 1500 کیسه سیمان بین ولوش 8 تا روستا پخش کردیم که اینا شروع کردن به کار کردن. الان شروع کردیم چند تا مدرسه رو تیم در واقع کارگروه کودکمون، چون که کارگروه های مختلف داریم در تیممون، یه کارگروه پزشکی داریم، کارگروه کودک داریم، کارگروه امداد رسانی داریم. مثلا کارگروه کودکمون که بسیار بسیار فعاله، که آقای جعفر هستش، محسن جعفر سفر هست این داستان و بقیه جاهالا، تشکر کنم از بقیه مثل مهرداد، سیاوش، نمیدونم داریوش، یونس و خیلی از کسایی که دارن.
سلام، من خیلی خیلی زیاد بهشون برسون فرشته جان
عزیزم. ما الان مثلا اومدیم شاداب سازی کردیم یه سری از مدرسه هایی که اونجا وجود داشته که واقعا وحشتناک بوده. ما الان مثلا اومدیم یه اتفاق خیلی بدی که اونجا هست همین جان، اینا آب آشامیدنی ندارن ها، و آب آشامیدنیشون از رودخونه است، اینو از رودخونه میکشن. خودشون مثلا اومدن یک جایی مثل آب انبار درست کردن با همون سنگ ها، اینو با پمپ میان میریزن تو اون آب انبار و از اون مصرف میکنن که اونم خودش ناقل بسیاری از بیماری هاست. من وقتی دارم نگاه میکنم توی اون خزه و قورباغه و هزار تا جک جونور هست و از همون آب میخورن و اکثرا مریض میشن. کاری که ما انجام دادیم، داریم سعی میکنیم که این کارم انجام داده و داریم پخش میکنیم براشون، از این تانکرهای در واقع 2000 لیتری بزرگ میخریم که حداقل بتونن که این آبو توی این تانکرها در واقع ذخیره بکنن و قرص های ضد عفونی و کلور در اختیارشون میذاریم که بتونن آبو تصفیه بکنن، که حداقل از میزان در واقع بیماری هایی که اونجا هست و اتفاقی که اونجا هست بتونیم کم بکنیم. چون که لوله کشی آب کار ما نیست، کار دولته که این کار انجام نداده، سالیان ساله، 40 ساله که انجام نداده. ولی حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که تانکر آب در اختیارشون بذاریم، منبع آب در اختیارشون بذاریم و حداقل بتونه یه خورده بهداشتی تر باشه. منبع آبو میشه یه کاری کرد که آب تصفیه بشه و قابل آشامیدن بشه، همچین اتفاقی نیفته که بره توی یک آب انبار اونجا ذخیره بشه و دوباره از اون مصرف بکنن. خب. اونو میتونن واسه شستشوشون بذارن. ما این تانکرها رو داریم الان خریداری میکنیم و در اختیارشون قرار میدیم. و یه چیز خیلی مهم اینه که متاسفانه میزان مشارکت چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران که خیلی ما حساب کرده بودیم روی این داستان، توی بلوچستان، توی واقعی بلوچستان متاسفانه به شدت پایین بوده. و من عاجزانه خواهش دارم از تمام دوستانی که دارن صدای منو میشنون، عاجزانه خواهش دارم که هر کاری که دستشون برمیاد واقعا برای بلوچستان بکنن، چون که بلوچستان تنهاست، بلوچستان فراموش شده است، بلوچستان سالیان سال، ده ها ساله که فراموش شده است. اگر این صحنه ها رو با چشم خودتون ببینین یا برین فیلماش رو ببینین اونجا، امکان نداره اگر انسانی احساس داشته باشه و عشق داشته باشه بتونه بی تفاوت از کنار این صحنه ها بگذره. وظیفه انسانی هر کسیه که باید واقعا کمک بکنه، چون که یه واقعیته آقا، دولت کمک نمیکنه. وظیفه ماست همین جان، دارا جان، و میدونم که شما زحمت کشیدین این برنامه رو ترتیب دادین، میتونم راههایی رو بدم بهتون، خودتون میتونین اونجا یه گروهی تشکیل بدین، کسایی که به شما اعتماد دارن، که مطمئنم انقدر شما و دارا جان اونجا کارهای بزرگی انجام دادین و مورد اعتماد اون مردم یوتوبوری و سوئد هستین، میتونین یک صندوقی رو تشکیل بدین، پولا رو واریز بکنن، چون که تنها چیزی که الان به درد ما میخوره اینه که در واقع منبع مالی تضییق بشه که ما بتونیم باهاش سیمان بخریم، منبع آب بخریم، بتونیم باهاش مدرسه تجهیز بکنیم، نمیدونم همون دستشویی احداث بکنیم که اصلا ندارن همون دستشویی خیلی جاها، این کارا رو انجام بدیم.
خب پس بنابراین ما این مسئولیت رو به عهده دارا میگذاریم و دارا رو به عنوان نماینده شما در شهر گوتنبرگ و در سوئد معرفی میکنیم که اگر که دوستان و شنوندگانی که همکنون صدای من حمید شجاع، صدای فرشاد حقیقی از ایران و صدای دارا رو میشنوند و دلشون به درد آمد و دلشون میخواد که سهم کوچکی از این حرکت انسانی داشته باشن، میتونن که با شماره دارا، یعنی 07-04-85-30 تماس بگیرن و نحوه ارسال کمکشون رو از دارا سوال بکنن، هم میتونن سویش کنن، هم احیانا به حساب دارا مبلغشون رو واریز بکنن. شرایط و چگونگیش رو در واقع دارا توضیح خواهد داد وقتی باهاش تماس بگیرید و طبیعتاً شماره حساب هم مشخص خواهیم کرد برای این قضیه، که بعد از این که این مبالغ جمع شد باز هم از دارا خواهش خواهیم کرد که بیاد اینجا و گزارش دقیق تری رو به شما بده که چه میزان پول جمع شده و چگونه این مبلغ رو به دست فرشاد و تیم کارل مانو خواهد رسوند برای خرید تجهیزات و مقاومسازی منزلها و کمک به اون مناطق محروم.
من در تکمیل به حرف شما عزیزان، من افتخار دارم که این مسئولیت به عهده من میندازیم، با اینکه مسئولیت ساده و سبکی نیست در این دوران و نفسا، ولی من بعد از گذشت 30 سال زندگی کردن توی خارج از کشور، مخصوصا توی شهر یوتوبوری، خب تعدادی از عزیزان منو میشناسن با موقعیت اجتماعی من، موقعیت سیاسی من، موقعیت فرهنگی من و شخصی من، آشنایی کامل دارن. من فقط یادآوری میکنم عزیزانی که به نوعی صدای منو میشنفن و منو میشناسن، خواهش میکنم عاجزانه همون جوری که فرشاد گفت، نه برای خودمون.
بله، دارا منقلب شد. خب طبیعی هم هست، هر کسی که این صحبت ها رو میشنوه منقلب میشه. راستش خود من هم منقلبم. الان خود شهر ما فرشاد در التهاب به سر میبره، 60 تا از پناهجوهای ما تحصن کردن، اعتصاب غذا کردن 14 نفر و خب اینها هم نیاز به کمک دارن. یعنی همین جوری ما ایرانی ها بر اثر درد و غمی که اطرافمون هست مرتباً دلهامون آماده است واسه منقلب شدن و گریه کردن. بر ترتیب
برای قلب‌های خودتون این کارو بکنید، برای آرامش احساستون، برای وجدانتون این کارو بکنید و کمک کنید به هم دیگه، تا اونجایی که بتونیم این بخش فقیر و بخش محروم جامعه رو یه جوری زیر بال پرشون رو بگیریم. من عاجزانه از شما خواهش میکنم که هر جوری میتونید کمک کنید. فرشاد ببخشید من همیشه منقلب میشم.
عزیزم تو انقدر با احساسی داره جان که
باور کن که خیلی دلم پیش شماست، خیلی هم دلم برای همه اون عزیزانی
جات که خالیه، خیلی جات
واقعا
خالیه
احساس
دارم.
میکنم که خیلی. جام خالی نه بخاطر
دوست عزیزی رو در خط ارتباط تلفنی داریم، البته احتمالاً فرشاد صداش رو نخواهد شنید ولی من بعدم برای فرشاد توضیح خواهم داد که این دوستمون چه خواهند گفت. درود بر شما، صدای شما روی خط هست.
درود بر شما آقای حمید عزیز، من رضا برومن هستم.
درود بر آقای برومن،
مزاحم شما و دارا بود اون دوست عزیز شدم به این جهت که وقتی که گوش میدادم به صحبت های دوستان در تو با سیستان بلوچستان، ما چند هفته پیش هیئت مدیره اتحادیه به خصوص با توجه به کم اعتنایی دولت و سایر نهادها به مسئله زلزله های سیستان بلوچستان، دقیقا همین بحثایی که شما داشتین ما هم انجام دادیم و به این رسیدیم که باید خودمون دست به دست هم بدیم و تلاش کنیم و بتونیم این کمک‌ها رو جمع‌آوری کنیم. صحبتی که من داشتم و اینکه مزاحم شدم صرفا به این خاطر که این که اطلاعات بدیم خیلی خوبه، مردم هموطنان ما بدونن که در میانه ما چی می‌گذره.
بله ما هم در کنار شما آقای برومند خواهیم بود در این زمینه و حتی میتونیم شماره حسابی که شما از قبل برای این موضوع تدارک دیدین رو در اختیار مردم بگذاریم، چون هنوز شماره حسابی اعلام نشده و با کمال میل همکاری خواهیم کرد. هدف کمک کردنه و تفاوتی نمیکنه از چه.
ببین همین جا ببین من شماره حساب میدم ولی صرف شماره حساب دادن کافی نیست. الان
اجازه بدین که اجازه بدین چون شماره حساب رو الان اعلام نکنیم، شماره در واقع شماره تلفن اجازه بدین جناب برومن. جناب برومن من تقاضام از شما این هست که با دارا من شماره تلفن دارا رو اعلام کردم، در واقع شما با دارا یه گفتمانی داشته باشید در این زمینه، چون تلفن دارا اعلام شده احتمال داره که بسیاری به دارا تماس بگیرن. من میخوام از شما تقاضا بکنم که در واقع الان شماره حساب شما اعلام نشه، شماره دارا باشه، مردم تماس بگیرن و مسلما ما از کمک های اتحادیه از این بابت این قضیه هم حتما بهره مند خواهیم شد.
جان من اصلا نمیخوام این شماره حساب رو اعلام کنم، از این که اومدم رو خط صرفا به این خاطر که واقعا خوشحال شدم که دارا تو این زمینه اشاعت که اومده شرکت کرده حرکت کرده. من میخوام الان اعلام بکنم که اتحادیه ما هم داریم پارالل همین کار میکنیم، ولی چه بهتر که
مشترک باشه،
ما رو هم برنامه ریزی کنیم. صرف این که فقط شماره حساب اعلام کنیم نیست، ما دنبال این هستیم یه کنسرتی برگزار کنیم مثل جریان زلزله بم که از عارف عزیز دعوت کردیم، اومد اسکاندیناویون رو گرفتیم و 200,000 کرون اون موقع پول جمع کردیم فرستادیم سرپناهی برای بچه‌هایی که پدر مادرشون در زلزله بم از دست داده بودن. خانم شیرین عبادی آقای رئیس‌دانا رفتن اونجا افتتاح کردن. تشکر می‌کنیم
خدمت آقای برومن. سلام عرض کنم، اولا که عرض ادب دارم خدمتشون، خوشحالم که صدای نازنینتون رو میشنفم و کاملا در خدمت شما هستم، در اختیار شما هستم. در این زمینه هر کمکی از دست شما بر بیاد، در دست ما بر بیاد، به صورت پارالل همونجوری که فرمودین انجام خواهد شد. خیالتون راحت بشه از این بابت، من با شما تماس خواهم گرفت و خیلی خوشحالم از اینکه اتحادیه سراسری هم مسئولیت رو به عهده میگیره و مردم، آگاهی مردم اولین اولویت ماست که بفهمن در کجای این قصه قرار گرفتن. پس از اون هستش که با دست به دست به هم دیگه میتونیم یک راه حل بهتری پیدا کنیم.
بله دقیقا من هم منظورم همین بود، به همین جهت در واقع ما شماره تلفن دارا رو اعلام کردیم که با دارا بتونه با در واقع افراد حاضقی مثل شما وارد مشورت بشه و سایر در واقع افراد در شهر که فعال هستن در این زمینه بتونیم در واقع یک کار ارگانی بسیار شست و رفته و تر تمیز انجام بدیم و نتیجهش بشه در واقع اتفاقات خوبی که فرشاد در جلسات بعدی با ما همراه خواهد شد و گزارش کار رو خواهد داد.
خیلی متشکرم از شما، از دارا عزیز، و من جای واقعا این داره که یادآوری بکنن در رابطه با برگزاری مراسم جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی، دارا واقعا سنگ تموم گذاشت، خیلی کمک کرد در رابطه با تهیه اون
دستگاه
و اینو من هرگز البته ما همکاریمون فقط این قضیه اشعت سقوط هوا نبوده،
در بم هم همکار بودیم آقای برمن اگه حضورتون باشه.
بله به هر صورت من خوشحالم که داراب استلوب کرده و خوشحالم که میتونم در کنارش کمک موثری بکنیم در رابطه با زلزله.
سعادت بزرگه برای من.
خیلی سپاسگزارم آقای برمن از شما. قربون شما. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله فرشا جان، آقای رضا برومند بودن، رئیس اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب، و آمادگی خودشون رو برای این موضوع اعلام کردن و قرار شد که دارا باهاشون در ارتباط مستقیم قرار بگیره و مردم خوب شهری اتوبوری هم، مردم عزیزمون هم با تماس با دارا اطلاعات بیشتری کسب بکنن و بتونیم همه این مبالغ رو روی هم بگذاریم و امیدوارم که مبلغ قابل توجهی بشه که بتونید شما اونجا کار مفیدتری رو انجام بدید.
بسیار عالی، تشکر میکنم از آقای برومند، شما و دارا جان و تمام عزیزانی که سهمی خواهند داشت در این حرکت انسان دوستانه. یه چیزی هم که من خدمتتون بازم تاکید بکنم، دوستانی که دارن کمک میکنن همونطوری که خودتون اعلام کردین از دو طریق تلگرام، کانال تلگرام ما که در واقع تیم امدادرسانی کالمونو هست، و صفحه اینستاگرام من که فرشاد حقیقی آندرلاین 60 هست، میتونن که در واقع گزارش تمام کارها رو به صورت تصویری و روزانه، ما تقریبا روزانه یا یه روز در میون تمام فیلم ها رو به صورت تصویری میذاریم اونجا و گزارش کارامون رو میدیم، میتونن که دنبال بکنن فعالیت های ما رو.
آنالوگ هم بعد بیای برای ما بگی.
چشم. در
اونجا دیجیتال آنالوگ
هم باورتون نمیشه، مناطقی که ما میریم اصلا کلن آنتن نداره. من الان اومدم توی شهر و الان به قول معروف آنتن داره، ولی اونجاها ما وارد اون مناطق میشیم مثلا آنتن موبایل یا اینترنتی خیلی جاهاش اصلا وجود، اصلا اینترنت که وجود نداره، آنتن موبایل هم خیلی جاها اصلا وجود نداره.
آقا زندگی بهتر در بی اینترنتی است.
دقیقاً خیلی خوبه.
همین جان توجیهت کاملا غلط بود، چون بی اطلاعی هم نمیاره به خود.
آره خب در واقع یه جورایی بی خبری هم میاره، ولی به هر حال امیدواریم که بیشتر ارتباط داشته باشیم با فرشاد عزیز. ممنونم از تو که همراه ما بودی، خیلی فرصتمون کم شده و باید از تو خداحافظی بکنیم، علارغم اینکه دلمون هم برات در شهر ووتنبرگ تنگ شده و دلمون میخواد که کنارمون باشی عزیزم.
از قول ما که توی کشور سوئد هستیم و در شهر ووتنبرگ هستیم، من شاید این افتخار داشته باشم یا این جسارت رو، این گستاخی رو بکنم که بگم از طرف ملت ایرانی که در ووتنبرگ هستن، دلهای ما همه در کنار شماست و سلام یکایک ما عزیزانی که اینور هستن و اون عزیزانی که در اونجا هستن برسونید و بگین تا پایان این قصه ما کنار شما خواهیم بود.
عزیزم من، خیلی ممنونم حمید جان و دارا جان از فرصتی که در اختیار من گذاشتیم و ممنونم از تمام عزیزانی که به هر نوعی دلی، زبانه، نمیدونم مالی یا هر جوری که بتونن تو این زمینه کمک بکنن. واقعا تشکر میکنم از همه. احساس شما، کمک شما، انرژی که به تیم ما میده و ما بتونیم اینجا انشالله انجام وظیفه بکنیم برای هموطنهای بلوچمون. ممنونم حمید جان، دارا جان، انشالله تو فرصت های بعدی و گزارش های بعدی در خدمتون هستم.
روزت بخیر باشه، سپاسگزارم از تو.
روز شما هم بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ فرشاد
جان. دارا جان ما بایستی که از تو هم خداحافظی بکنیم.
حتما اینطور خواهد.
خیلی سپاسگزارم ازت. ممنونم به خاطر اینکه زحمت کشیدی با اینکه خیلی سرت شلوغ هست، اومدی به استودیوی رادیو پیام و کنار ما قرار گرفتی. امیدوارم که این دل پاک تو باعث بشه که یه کاری بکنیم کارستون و یک حرکتی بکنیم که نشون بده هنوز بعد از این همه درد و گرفتاری ما ملت ایران دست در دست هم دیگه داریم، متحد و یک پارچه تلاش میکنیم برای اینکه مملکت خودمون رو نجات بدیم. هر کسی هر کاری از دستش برمیاد.
من از قول خودم یه نفس صحبت میکنم، من سپاسگزار از محبت شما و از اعتماد شما به من که این وظیفه رو به عهده من گذاشتین و من تا اونجایی که از دستم بر بیاد تواناییش داشته باشم در خدمت یکایک عزیزان هستم.
قربان شما، روزت بخیر باشه.